ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 24 خرداد 1403 برابر است با 13 ژوئن 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای این دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. اسرائیل میگوید مسئولیت شعله‌ور شدن تنش در مرز لبنان به تمامی بر عهده گروه حزب الله و جمهوری اسلامی ایران است. داوید منسر سخنگوی دولت اسرائیل در این باره گفت: Whether through diplomatic efforts
or otherwise اسرائیل چه با تلاش‌های دیپلماتیک و چه به صورت‌های دیگر امنیت را به مرزهای شمالی خود باز خواهد گرداند. اسرائیل به تمامی تجاوزات حزب الله تحت هدایت ایران با قدرت پاسخ خواهد داد. این گروه و ایران مسئولیت کامل وخامت اوضاع امنیتی در شمال اسرائیل را بر عهده دارند که نقض کامل قطعنامه‌های 1559 و 1701 شورای امنیت سازمان ملل است.
این موضع‌گیری تل آویو پس از آن صورت می‌گیرد که حزب الله لبنان مدعی شد در حمله‌های هماهنگ به خاک اسرائیل 9 پایگاه نظامی این کشور را هدف قرار داده. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، رسانه تصویری حزب الله می‌گوید در این حمله بیش از 100 موشک کاتیوشا و فلق به 6 مکان نظامی اسرائیل پرتاب شده. رویترز به نقل از یک منبع امنیتی خود می‌گوید که در حمله همزمان با بیش از 30 پهپاد قرارگاه‌های اطلاعات و یک پادگان نظامی اسرائیل نیز هدف قرار گرفته. این خبرگزاری حمله پنجشنبه را بزرگترین حمله در نوع خود در جنگ 8 ماه گذشته اسرائیل و گروه افراطی حماس توصیف کرد. اما یک کشتی تجاری در 240 کیلومتری شرق عدن با اعلام هدف قرار گرفتن با یک موشک پیام درخواست کمک فرستاد. شرکت بریتانیایی امنیت دریانوردی موسوم به آمبری با اعلام این خبر گفت احتمالاً حوثی‌ها پشت حمله به این کشتی بودند. حوثی‌های متحد جمهوری اسلامی از حدود 8 ماه پیش با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها به بسیاری از کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا که از دریای سرخ و تنگه باب المندب عبور می‌کنند حمله کردند. در این مدت حوثی‌های کشتی را غرق و یک شناور دیگر را توقیف کردند. لوی آرنو شهروند فرانسوی که در ایران زندانی بود پس از آزادی وارد پاریس شد. چهارشنبه مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با اعلام خبر آزادی لوی آرنو از میانجیگری عمان و تمام کسانی که در آزادی او نقش داشتند تشکر کرد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین از جمهوری اسلامی خواست سسیل کوهلر، ژاک پری و اولیویه دیگر شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را هم بدون قید و شرط آزاد کند. لوی آرنو شهروند فرانسوی که اوایل پاییز سال 1401 در ایران بازداشت شد پس از برگزاری چند دادگاه بدون حضور وکیل در آبان سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده بود. نشست سران گروه 7 در شهر باری ایتالیا آغاز شد. در آستانه آغاز نشست اعضا با پیشنهاد آمریکا مبنی بر تخصیص یک وام 50 میلیارد دلاری به اوکراین با استفاده از بهره دارایی‌های مسدود شده روسیه موافقت کردند. دیپلمات‌ها تأکید کردند که حتی پیش از آن که رهبران کشورهای عضو وارد ایتالیا شوند بر سر این موضوع توافق شده بود. قرار است ولودیمیر زلنسکی و جو بایدن در حاشیه این نشست یک پیمان امنیتی دو جانبه را امضا کنند. در نشست باری پاپ فرانسیس هم سخنرانی می‌کند. این نخستین بار است که یک پاپ در نشست گروه 7 سخنرانی می کند. و اینکه آتش سوزی گسترده در پالایشگاهی در اربیل عراق دست کم 10 مجروح به جا گذاشته. دادی از مجروحان آتش نشانهایی هستند که برای مهار حریق تلاش می کردند. آتش سوزی شب گذشته از یک مخزن آسفالت آغاز شد و به پالایشگاهی در جنوب غربی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق گسترش پیدا کرد.
سپاسگزارم از بنیامین صدر با آخرین اخبار ایران و جهانم. و توصیه میکنم اگر که اینترنت دارید یک سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنید و از خبرها و تحلیل‌های تازه هم میتونید اونجا بهره مند بشین. اما حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش‌هایی که در این مجله عصر میشه دارید. موج گسترده حملات موشکی و پهپادی حزب الله لبنان به شمال اسرائیل برای دومین روز پیاپی. در این مورد گفتگوی زنده‌ای داریم با ایلیا جزایری. و از آخرین تحولات و واکنش‌ها به انتخابات ریاست جمهوری در ایران براتون میگیم. اما اگر میخواهید پیری راحتی داشته باشید، کمتر تلویزیون ببینید و بیشتر تحرک داشته باشید. گزارشی داریم در این مورد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. اما همونطور که در خبرها هم گفته شد، گروه حزب الله مدعی شده در حملات هماهنگ به خاک اسرائیل 9 پایگاه نظامی این کشور رو هدف قرار داده. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری از امارات متحده عربی از طریق خط ارتباطی تلفن با ماست. ایلیا خوش آمدی، از این حمله برای ما بگو و از گستردگی اخباری که در این رابطه در جهان اومده.
الان هستیم که تلفن را داشتیم زلامت مدعی هست که این بزرگترین حمله هست که هشتان بگشت انجام ده. این حالت در وجه اصلی میشه که اسرائیل هدف برده بیست مردی که در این کسانه حسیز بالله به نام طالب عبدالله در شدور داشته بلندفای ترین فرمانده از بالله هست که هشتان افیر در تنشی که ماشاید هستیم یعنی زلام اسرائیل در اطلاف جنگ فرزه پشتر شده اینجا اطلاف زلام برای انسان داده بود بنابراین این حالت در پاسخ با اون مسئله باشه. رسانه سانده بیش از 100 راست از افراد زلال شلید شد به علاوه بر 40 کمپارس در مسئله خلیف شمال اسرائیل سقوط کرد. باید که از رامو دهد که پایگاه های نظامی اسرائیل فرده ده. اما اسرائیل میگه که این موچک ها و کمپارها به مناطق باز در بدون تحصیل سوال کرد، اما باعث آتشی در دستم 15 نقطه در شمال اسرائیل شد. این حالا میشه بر همه تفادی که اصفال که جنگنده های این کشور موفق شدن که با پهپادها مقابلتان در اینهاره هدرهگیری و سرنگون کنن. اما در این حالت هم که بلندی های دولان صورت گرفت از حزب‌الله که مثل چه دو نفر در این حالت تا اینجا کار زخمی میشن. این تمادراتش همچنان ادامه داره. مرسیم مشخصی به کجا میرسه از شلبنان از حزب‌الله که همچنان از مفار به حالت حزب‌الله داره سخنیده.
ایلیا صدای تو خیلی، ما صدا تو واضح نداریم، اگر امکانش هست بلندتر صحبت کن و اینکه بگو که موضع اسرائیل در این باره چه بوده در مورد این حمله.
نسل سخنگوی از اسرائیل گفته که اسرائیل چه از راه دیپلماتیک چه از راه نظامی پاسخ خواهد داد و امنیت رو به شمال اسرائیل باز خواهد گرداند. کابینه اسرائیل قرار است امشب تشکیل جلسه بده برای بررسی ناامنی‌ها در شمال اسرائیل و در ارتباط با جنوب لبنان و در این باره قرار است تصمیم گیری بکنه. نگرانی از آغاز تشدید تنش حتی آغاز جنگ الان بیشتر شده تا ساعت‌های گذشته. از هفته گذشته اسرائیل وعده داده بود که به لبنان پاسخ قوی خواهد داد. بنا به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، فرمانده ارتش اسرائیل هم گفته بود نیروهاش دارن آماده هستند و زمان برای تصمیم گیری در خصوص جبهه لبنان هم داره فرا میرسد. آماده هر تصمیم هست ارتش، چرا که به گفته فرمانده ارتش اسرائیل آقای هرزی آلوی نیروهای ارتش دارن آموزش میبینن، تمرینات انجام میدن برای بازگرداندن آرامش به گفته او به جبهه شمالی و بازگرداندن شمار زیادی از خانواده که به خاطر این تنش‌ها شمال اسرائیل ترک کردن و الان در منطقه دیگه اسرائیل مستقر شدن.
خیلی کوتاه بگو که آیا واکنشی از دیگر کشورها از جمله آمریکا داشتیم در این مورد؟
بله، یک مقام مسئول که نامش ذکر نشده به خبرگزاری رویترز، مقام مسئول آمریکایی گفته که دولت متحده داره تلاش میکنه که جنگی در جبهه میان اسرائیل و لبنان
خب فکر میکنم که صدای ایلیا جزائری رو ما از دست دادیم. ایلیا همراهمون هستی؟ بله بله بفرمایید.
بله من صداتون بله. میگم یک مقام بلندپایه لوگرام بلندپایه آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که ایالات متحده داره تلاشش رو میکنه که مانع از گسترش تنش میان اسرائیل و حزب الله بشه و لبنان درگیر جنگ نشه. این تلاش رو ادامه داره. رهبران گروه هفت هم ابراز نگرانی کردن از این تنش‌ها و خواستار خیشتنداری طرفا شدن. تلاش دیپلماتیک آغاز شده نسیم برای جلوگیری از گسترش تنش در این جبهه، اما خب هیچ چیزی در اینجای کار تضمین نیست.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری و در ساعات بعدی خبری حتما با تو بیشتر خواهیم بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنین با مجله عصر رادیو فردا با شما هستیم. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایران در واکنش به قطعنامه هفته پیش شورای حکام میزان غنی‌سازی اورانیوم خودش رو افزایش داده. با این حال دیپلمات‌های غربی به این خبرگزاری گفتند که مطمئن نیستند رویکرد تهران بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران چگونه خواهد بود.
کمتر از 10 روز پس از صدور قطعنامه شورای حکام، خبرگزاری رویترز میگوید ایران در حال افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم خود است. بر اساس این گزارش که به نقل از منابع دیپلماتیک تهیه شده، تهران در 2 سایت زیرزمینی خود غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داده است. با این حال آنطور که دیپلمات‌های غربی به رویترز گفتند، میزان غنی‌سازی اورانیوم تهران چندان نگران کننده نبوده است. چهارشنبه 5 ژوئن شورای حکام سازمان انرژی اتمی به قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی رأی مثبت داد و از ایران خواست همکاری‌های خود با این نهاد بین‌المللی را فوراً افزایش دهد. پیشتر رافائل گروسی بارها از سطح همکاری‌های تهران و بازرسان این نهاد بین‌المللی ابراز نارضایتی کرده بود.
And my reports are very clear in this regard. We are not in the place I would like.
گزارش‌های من در این زمینه بسیار واضح است. ما در جایی نیستیم که دوست داریم باشیم. وقتی میگویم ما، منظورم خودم ایران و جامعه بین‌المللی است. ما به پیش نمی‌رویم، در حالی که باید در بسیاری از زمینه‌ها ایران شفاف‌سازی‌های مد نظر را انجام دهد. بنابراین قصد دارم در صورت امکان رایزنی‌ها را در بالاترین سطح ادامه دهم تا بتوانیم این مسئله را به پیش ببریم.
در مقابل پس از صدور قطعنامه شورای حکام، مقام‌های جمهوری اسلامی آن را اقدامی غیر سازنده دانسته بودند.
جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب حقوق و تکالیف خود تا الان عمل کرده و در همون چهارچوب عمل خواهد کرد. به رفتارهای سازنده عکس‌العمل و پاسخ سازنده نشان خواهد داد. در مقابل رفتارهای غیر سازنده از حقوق مسلم شناخته شده و قانونی خود در چارچوب سازوکارهای تعیین شده حقوقی و بین المللی استفاده خواهد کرد.
در طول سالهای اخیر تهران بعد از هر قطعنامه‌ای که از سوی شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شده، دست به اقدام متقابل زده تا به گفته خودشان نشان دهد در موضع ضعف نیست و تسلیم فشارها نمی شود. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده که این بار ایران قصد دارد آبشارهای بیشتری را که دستگاه غنی‌سازی اورانیوم است در هر 2 سایت غنی‌سازی زیرزمینی خود نصب کند. در حال حاضر سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران به 60% رسیده است. 3 تن از دیپلمات‌های غربی گفتند که بازرسان آژانس قرار است گزارشی در خصوص این اقدام ایران به کشورهای عضو این نهاد بین‌المللی ارائه دهند. با این حال آنطور که دیپلمات‌های غربی می‌گویند واکنش ایران به اندازه‌ای که بسیاری نگران آن بوده نیست و شاید تهران منتظر است بعد از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به راهبرد خود در قبال برنامه هسته‌ای تصمیم گیری نماید.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
همچنان با مجله خبری عصر رادیو فردا با شما هستیم. اما در ایران فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در حالی ادامه داره که در ساعات گذشته چند اظهار نظر خبرساز شده. در این مورد هومن عسکری گزارش داره که با هم می‌شنویم.
سومین روز از فعالیت‌های انتخاباتی در ایران در حالی سپری شد که به گواه شاهدان عینی هنوز نشانی از داغ شدن تنور انتخابات در کشور به چشم نمی‌خورد. با این همه چند تحول در روزهای گذشته تا حدی توجه‌ها را به خود جلب کرده و در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده است. از آن جمله بود گفته‌های محمود احمدی نژاد نامزد رد صلاحیت شده این دور انتخابات و رئیس جمهور پیشین و مشخصاً این اظهار نظر او.
من که معتقدم قبل از انقلابم کار زیاد شده. زحمت زیاد. این نبودی که بگیم حالا مثلا یه دستگاه فاسده یا اشکالاتو داره، اما این همه انسانهایی که دارن زحمت میکشن اینا هیچ دنبال ساختن کشور نیستن. این اشتباهه.
آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از این گفتگو با سایت خبر فوری به یک خط قرمز دیگر جمهوری اسلامی هم اشاره کرد، موضوع ارتباط با آمریکا.
با دولت آمریکا تا کی ما سرشاخیم؟ خب میتونیم حوزه اختلافاتمون رو روشن کنیم دیگه.
شدنیه؟
به نظر من شد. من فکر میکنم شدنیه.
دیگر تحولی که در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در ایران خبرساز شده، برخورد دور از انتظار روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بود که در یادداشتی با عنوان پزشکیان، آنگونه که هست، آنگونه که افراطیون می‌خواهند، به نخستین نطق تلویزیونی مسعود پزشکیان نامزد مورد حمایت طیف موسوم به اصلاح طلب پرداخته و در مجموع مواضع او را تایید کرده است. یادداشت نویس کیهان در این حال به آقای پزشکیان هشدار داده که نیروهایی که این روزنامه افراطیون خوانده او را برای رادیکالیسم و گلادیاتور بازی خود نیاز دارند. کیهان به مسعود پزشکیان توصیه کرده که از سرنوشت کسانی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، مهدی کروبی، محمد رضا عارف، حسن روحانی و عبدالناصر همتی عبرت بگیرد. در همین حال یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی علی خامنه‌ای، به صراحت از شرکت کنندگان در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری خواست فردی را برگزینند که دیدگاه‌های او به تعبیر آقای رحیم صفوی تعارضی با رهبر جمهوری اسلامی نداشته باشد.
ما امیدوار هستیم که رئیس جمهوری مردای ما با تجربه چندین سال گذشته، یک رئیس جمهوری که با دیدگاه‌هاش تعارض با دیدگاه‌های مقام معظم رهبری نداشته باشد، خودش نفر دوم بدونه.
و البته در ساعت گذشته گفته‌های مصطفی پور محمدی دیگر عضو هیئت مرگ هم بازتاب‌هایی در داخل کشور داشته است. نامزدی که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی برای جانشینی او یکی از 6 گزینه مورد تایید شورای نگهبان معرفی شد. آقای پور محمدی در نطق تلویزیونیش گفت دیگر نمی‌خواسته نقش اجرایی داشته باشد.
من دیگه نمی‌خواستم در کار اجرایی ورود پیدا کنم. توی مؤسسه تحقیقاتی دارم کتاب می نویسم، با محققین، پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان سر و کار دارم. پروژه بزرگ دانشنامه ایران، ویکی ایران رو دارم ایجاد میکنم.
مصطفی پور محمدی در این نطق به تفصیل از ملاقاتش با صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق گفت و البته ملاقاتش را از موضع قدرت توصیف کرد. این چهره امنیتی جمهوری اسلامی البته به قتل مخالفان در دوران فعالیتش در وزارت اطلاعات تحت مدیریت علی فلاحیان هیچ اشاره‌ای نکرد. دورانی که چهره‌هایی مثل شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفکندی، رضا مظلومان، کاظم رجوی و سیروس الهی در خارج از کشور هدف قرار گرفتند. و در نهایت این که نگاهی به شبکه‌های اجتماعی تا روز پنجشنبه حاکی از آن است که به ظاهر نام محمد باقر قالیباف همچنان به عنوان محتمل ترین گزینه پیروز این دور از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مطرح است.
هومن عسکری در مورد انتخابات در ایران. گزارش میداد. اما در همین زمینه 4 روز از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با سخنان واکنش برانگیز علیرضا زاکانی درباره وعده تأمین گوشت قرمز برای شهروندان آغاز شد. امروز پنجشنبه دعوای در اون گروهی کاندیداهای جریان موسوم به اصولگرایی هم ادامه داشت و درخواستهایی برای کنارگیری اونا به نفع رقیب اصلح مطرح شد. روزنامه کیهان خطاب به نامزدهای اصولگراها از نامزدهای احراز صلاحیت شده درخواست کرده اگر آمادگی لازم در انتخابات رو ندارید و همچنین اگر فردی دیگری از رقبا رو اصلح تشخیص میدید به نفع اونا از رقابت کنار بکشید. در همین زمینه گفتگوی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه و ارزیابی او رو در این مورد جویا شدم.
من فکر کنم بیشتر منظور روزنامه کیهان خطابش به تیپایی مثل زاکانی و قاضی‌زاده هستش و احتمال داره پور محمدی. من بعید میدونم بین قالیباف و جلیلی در حال حاضر اصلا توافقی برای کنار کشیدن صورت بگیره، چون اینا خودشون رو دو تا کیس مقابل هم در گفتمان اصولگرایی میبینن و توی این چند مدت هم ما شاهد افشاگری ها در مورد فساد علیه دو کمپ بودیم. رقابتشون یه مقداری جدیه. بعید میدونم منظور کیهان و شریعت مداری هم ائتلاف بین قالیباف و جلیلی بوده باشه. به عبارت روزنامه کیهان با توجه به وضعیتی که الان در آرایش انتخاباتی داریم خواستار وحدت بین اصولگرایان شده، اما من این وحدت رو بین قالیباف و جلیلی بسیار دشوار میدونم.
آقای نجفی، روزنامه کیهان به طور ضمنی از مسعود پزشکیان حمایت کرده و آقای پزشکیان هم در سخنرانی روز چهارشنبه باش در جبهه اصلاحات خودش رو یک اصولگرای اصلاح طلب معرفی کرده. از طرف دیگه هم اصلاح طلبان با اون همسو هستن. خب این چه پیام سیاسی برای هر دو طیف داره؟
اون که آقای پزشکیان گفته من اصولگرا هستم به معنای این نیست که در جبهه اصولگرایان قرار داره. به این معنای تفسیرش از این کلمه رو به عنوان اصلاح طلبی که بر یک سری اصولی ساده تفسیر کرده، به نوعی بازگشت به حرف میرحسین موسوی در اول انتخابات ریاست جمهوری 1388. ما این جمله نمیتوانیم بگوییم که آقای پزشکیان خودش رو در جبهه اصولگرایی تعریف کرده، اما تلاش کرده که از این تضاد دوری بکنه و خودش رو کاندیدای یک تضاد معرفی نکنه و اعلام کنه که مثلا برای تعامل اومده. ما هنوز واقعیتش اطلاع خیلی دقیقی از انگیزه هسته مرکزی قدرت برای اینکه پزشکیان رو تایید کرده نداریم. به این معنا که تصور میشد مثلا تیپی مثل شریعت مداری تایید صلاحیت بشه یا حتی تیپی مثل جهانگیری، اما اینکه پزشکیان یک سری خصوصیاتی داره که تایید توسط شورای نگهبان یک نوع شوکی بود که در این انتخابات مشاهده شد. آیا برنامه هسته سخت قدرت این است که یک رئیس جمهوری در حد پزشکیان رو بیاره که قدرت رأی‌آوری داشته باشه اما قابلیت کنترل داشته باشه و این زمینه ریاست جمهوری تیپی مثل پزشکیان رو فراهم بکنه، یا آیا برنامه هسته سخت قدرت اینه که از طریق کاراکترها و ویژگی‌هایی که تیپی مثل آقای پزشکیان داره بر تعداد مشارکت کنندگان در انتخابات بیفزاید و پایانی بدهد بر دورهای 40% که ما در سه انتخابات اخیر مشاهده کردیم و به نوعی مشارکت در انتخابات بی سابقه شده بود از لحاظ تعداد کم شرکت کننده؟ آیا پزشکیان این ویژگی ها رو داره که یک بخشی از اون آرای انتخاب کنندگان رو بسیج بکنه و به نوعی درصدی از مشارکت بالا ببره، یه درصد آبرو مندی باشه؟ این دو سناریو هستن به نظر من. هنوز هم برای اینکه کدام سناریوی اصلی جمهوری اسلامی است ابهام وجود داره، اما آنچه که من تا اکنون برداشتم این بوده پزشکیان تیپی نیست که اصلاحات در معنای دموکراتیزاسیون در سطح جامعه رو نمایندگی بکنه. من گمانم اینه که پزشکیان تیپ اصلاحات بروکراتیک هستش، یعنی اصلاحاتی که در یک ساختار بروکراتیک گوش بده و از این منظر چه بسا حاکمیت جمهوری اسلامی با رئیس جمهور آینده‌ای که قصد چالش و درگیری با رهبر جمهوری اسلامی رو نداشته باشه شاید هم مشکلی نداشته باشن. و از این نظر من لحن آرام کیهان نسبت پزشکیان رو ناشی از یک بازی کنترل شده از طرف حاکمیت میدونم، یعنی حاکمیتی که اگر پزشکیان در انتخابات برنده نشود تا حدودی توانسته است بر تعداد آرای مشارکت کنندگان بیفزاید و اگر پزشکیان در انتخابات برنده بشود تا حدود یک رئیس جمهور قابل کنترل خواهد بود که قصد اختیارات بیشتر از رهبر جمهوری اسلامی را ندارد، بیشتر اصلاحات نهادی و بوروکراتیک مد نظرشه.
گفتگوی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه، در مورد درخواست کیهان از نامزدهای اصولگرا که به نفع افراد اسلحه کنار بکشن.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کاف فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
اما در قسمت پایانی مجله عصر رادیو فردا گزارشی داریم برای کسانی که به حوزه سلامت علاقه‌مند هستند. اگر باغبانی می‌کنین و از گل و گیاه نگهداری می‌کنین، حتما احساس آرامشی که این فعالیت به همراه داره رو تجربه کردین. حالا گروهی از دانشمندان در مطالعه تازه فواید باغبانی بر سلامت روانی و جسمانی افراد رو ثبت کردند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
باغبانی فعالیتی که بیشتر به عنوان یک سرگرمی آرام بخش شناخته می شود، می تواند تأثیرات قابل توجهی بر سلامت روان و جسمانی افراد داشته باشد. بر اساس تحقیقات اخیری که توسط مؤسسه جهانی سلامت بارسلونا انجام شده، باغبانی نه تنها به عنوان یک تمرین بدنی عمل می کند، بلکه تأثیرات درمانی قابل توجهی در کاهش استرس و بهبود کیفیت زندگی فرد دارد. جیل لیت، محقق ارشد در این مؤسسه، تاکید می‌کند که باغبانی می‌تواند تجربه‌ای چند حسی باشد که حواس پنجگانه را درگیر می‌کند. او می‌گوید طعم، بافت، حساسیت باز روی صورت و موها و احساس عناصر طبیعت همه و همه می‌توانند به ما کمک کنند تا احساس زندگی کردن، بیداری و احیا شدن داشته باشیم. تحقیقات نشان دادند که صداها و بوهای طبیعت از جمله صدای پرندگان و بوی گل‌ها تأثیر مثبتی بر سلامت روان افراد دارند. طبق نظریه موسوم به بازیابی توجه، افراد می توانند پس از گذراندن زمانی در طبیعت یا حتی تماشای صحنه‌های طبیعت در تلویزیون بهتر تمرکز کنند. از نظر فیزیکی باغبانی شامل فعالیت‌های مانند حفر، کاشت و دیگر فعالیت‌های بدنی است که می تواند به عنوان تحرکی ورزشی شناخته شود. این فعالیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری فیزیکی هستند و به بهبود سلامت جسمانی کمک می‌کنند. مطالعه‌ای در استرالیا با شرکت حدود 5000 فرد میانسال و مسن‌تر نشان داده که افرادی که هفته‌ای حداقل 2.5 ساعت وقت خود را صرف باغبانی می‌کنند، سطوح بالاتری از سلامت روانی و رضایت از زندگی را گزارش کردند. این به ویژه در میان افراد بالای 64 سال بیشتر دیده شده. باغبانی همچنین می‌تواند فواید اجتماعی داشته باشد، به ویژه در فضاهای باغبانی اشتراکی که افراد را با هدف‌های مشترک گرد هم می‌آورد. پروفسور لیت بیان می‌کند که باغ‌ها می‌توانند به ساخت روابط اجتماعی قوی کمک کنند و مسئولیت پذیری افراد را در جوامع خود افزایش دهند. این گزارش نشان می‌دهد که باغبانی نه تنها یک هوای تازه برای جسم است، بلکه می‌تواند پناهگاهی برای ذهن نیز باشد، روشی مؤثر برای بهبود سلامتی در زندگی انسان مدرن.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میان روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید.
پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس. اما خبری برای ورزش دوستان، 17th دوره مسابقات جام ملت‌های اروپا قراره در آلمان برگزار بشه و 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرن. برای ورزش دوستانم بگم که افتتاحیه این بازی فردا بین آلمان و اسکاتلند هست که میتونن ساعت 10:30 شب به وقت تهران این بازی رو تماشا کنن. اما به اتمام این خبر به پایان این بخش از مجله عصر رادیو فردا هم رسید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.